در کنار کشاورزی و دامپروری قد کشیده، چرا که مسافران زیادی برای دیدن این تیکه از بهشت به اون سر میزنن. هر گردشگری که پاش به این روستا میرسه هم به خونه های بومگردی رونق میده، هم به فروش محصولات محلی، و این یعنی پیوند محکم و زیبا بین اقتصاد و طبیعت. و اینطوریه که هنزا نه فقط یک روستا، که تکه‌ای از دل مهربان کوهستان در قلب کویره، جایی برای سفر، جایی برای آرامش، جایی برای شنیدن صدای زندگی، زندگی که اینجا کمی آرامتر و کمی شاعرانه تر در جریانه. من سلمان نظری هستم، آقای همیشه مسافر، همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد و برنامه نشان آبادی.
در خدمت آقای دکتر روح الله درویش خضری در برنامه نشان آبادی هستیم. ایشون مدیر کل دفتر یک پارچگی و بهره‌وری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور هستند. با توجه به اینکه آقای دکتر فرمودین در بخش قبلی که حداقل 94 الی 95 درصد از موضوع تداخلات حل شده در کشور، تداخلات اسناد اراضی و همه اسناد و مدارک و سندها مشخصه، بریم سراغ اون 4-5 درصد. شاید واقعا بگم که توی منطقه یک کشاورزی دز روستاییان واقعا هنوز هیچ اطلاعی راجع به موضوع ندارن، هیچ اطلاعی ندارن، حالا یا از طریق برنامه ما یا از طریق دیگه به گوششون میرسه. اولی اقدامی که باید انجام بدن چیه؟ از کجا باید شروع بکنن؟ به کی مراجعه بکنن و چه کاری انجام بدن؟
انشالله که صدای ما رو میشنون و حالا اگر هم صدامون نشنیدن، ما به صورت خودکار این کارم داریم انجام میدیم. اولا که دوستانی که صدای من داره میشنون و دوستاشون یا پلاکشون مبتلا به این موضوع هست، حتما به مدیریت جهات کشاورزی امور اراضی مراجعه بکنن، دبیرخانه کارگروه رفع تداخلات کاربرگا رو پر بکنن، داده ها رو در اختیارشون قرار بدن تا فرایند لکه‌گیری و خدمتشون رسیدگی انجام بشه و رأی لازم صادر بشه و تعیین تکلیف بشه. اما خب اگر هم مراجعه نکردن، ما الان داریم اکیپای رو تشکیل دادیم در سازمان امور اراضی در سطح ملی، استان به استان و در سطح استان شهرستان به شهرستان، دوباره از نو همه این کارهایی که انجام داریم داریم لکه‌گیری رو انجام میدیم تا انشالله این عدد ما به 100% برسه و همه مشکلات مرتفع بشه انشالله در خصوص رفع تداخلات.
بله، خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، همچنان با برنامه نشان آبادی در خدمت شما هستیم. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم صحبت‌های آقای علیرضا کلیدری از استان خراسان رضوی، نیشابور و روستای کلیدر رو بشنوید که در خصوص کشاورزی، محصولات کشاورزی، بحث صدور اسناد اراضی و همینطور بحث آب منطقه و همینطور سرمایه گذاری و به هر حال یک پارچه سازی و اسناد مالکیت صحبت میکنن. ازتون دعوت میکنم که صحبتای ایشون رو بشنوید.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما. عرض کنم تو منطقه ما که به اصطلاح روستایی است از صوابع شهرستان نیشابور به اسم کلیدر. محصولات کشاورزی که توی منطقه کشت میشه گندم، جو، حبوبات، سیب زمینی، یونجه، اینا عمده محصولات زراعی است که توی منطقه کشت میشه و محصولات باقی هم عمدتا سیب و گلابی است، گردو است، زردالو، هلو، شلیل، آلو و بادام. یکی از مشکلات اصلی کشاورزان این منطقه کمبود آب هست، همونجور که حالا در سراسر کشور هم این مشکل وجود داره، کمبود آب توی منطقه هم معرض هست و از جمله مسائلی که به این کمبود آب دامن میزنه و اثر گذارن رو اون، قضیه خوردی و پراکندگی اراضی کشاورزی است که کشاورزان مجبور میشن بین قطعات زمینایی که در نقاط مختلف روستا در جهات مختلف دارن آب و انتقال بدن و در همین مسیرهای انتقال آب که عمدتاً مسیرها کانالهای خاکی و پوشیده از علفهای حرس هست، میزان زیادی از آب از دست میدن و به اصطلاح راندمان کشتشون میاد پایین و محصول کمی رو برداشت میکنن. عرض کنم خدمت شما با توجه به اینکه آب عمده عرضی که تحت کشت هستن از یک رودخونه در این منطقه تامین میشه و رودخونه هم از یه دره بالادست روستا هست، سرچشمه میگیره از کوهستان و پایین به اصطلاح به عرضی کشاورزی و باقی زراعی باقی میرسه، عمدتا با توجه به فرسایشی که توی این منطقه هم صورت گرفته و به اصطلاح سالهای گذشته حالا پوشش گیاهی دچار مشکل شده و سیلاب جاری شده و میزان زیادی از رسوبات حالا شنی رو توی این منطقه توی این دره به اصطلاح به جا گذاشته و این رودخونه هم از این مسیر شنی عبور میکنه، میزان خیلی زیادی از این آب پرت میشه، تلف میشه و تا میرسه به زمینهای کشاورزی به اصطلاح بخش خیلی کمی، مثلا در حدود یک سوم تا یک چهارم از آب این رودخونه به زمینهای زراعی باقی میرسه و انتقال این آب حالا بعدی که به خود اراضی زراعی باقی میرسه بین اراضی که حالا به صورت پراکنده وجود داره مستلزم هم صرف زمان و انرژی و کارگر رو عرض کنم که و این باعث میشه که پرت زیادی هم داشته باشه. قضیه اسناد اراضی اساسا خیلی از این اراضی منطقه اصلا سند نداره و گاهی اختلافاتی و تعارضاتی بین مردم منطقه وجود داره و عرض کنم که اصلا تهدید حدود نشده، این به اصطلاح نقشه برداری نشده، ثبت نشده، اینا اصلا اراضی به اصطلاح سندی ندارن. حالا مثلا این که در حالا نسل جدیدن که به ارث یک سری اراضی رو به ارث بردن گرفتن به اصطلاح برای این بخش از زمینایی که به ارث گرفتن به اصطلاح سندی ندارن و نیاز هست که یک سرسامانی داده بشه به این وضعیت مالکیت ها و افراد بتونن سند بگیرن.
خیلی خوش اومدت به یزد ما، ایشالله که اینجا خیلی بهتون خوش بگذره.
سلام علیکم، سلام به همه همستانی ها، برای همه هموطنان ایرانی خودم. حالا که شما آمدین به خراسان جنوبی ما، شما را جاهای خیلی خوب ببرو، مثل کویر همت آباد، مثل روستای گردشگری تجمود، مثل عفیم، مثل حاجی آباد، کشک بازنجو. آبگوشت محلی ما را اصلا یادتون نره، حتما بخورین، تا نخورین اینا را از استان ما بیرون نرین.
شما بیاید چابهارا، سائل بسیار زیبای چابهار، چه روستای درک، حتما حتما چه روستای درک، چه تالاب صورتی، سائل بسیار زیبای بریز، حتما حتما دیدن بکنید. کنای دستی بسیار زیبا، حفیر تنگ سرا، حتما به عنوان سوغات بینت بخش فیلوگان بکنه.
حالا که اومده یا توصیه میکنم برید سمت تفت، هم آب و هوایی عوض کنید، هم دوتا روستای چم و مبارکش را ببینید. دوتا سروه خیلی بلند خشم داره، وعدا رفتید اسلامی هم از دست ندید، کوچه پس کوچه های جونی داره.
نشان آبادی ما 30036-37. نشان آبادی
30037. اینجا نشان آبادی رادیو اقتصاد است و امروز در این برنامه ما راجع به حفظ کاربری صدور اسناد عرضی صحبت کردیم، رفع تداخلات صحبت کردیم، اونم در امور عرضی کشاورزی در روستاها، و خرسندیم که این خبر رو از زبان جناب آقای دکتر روح الله درویش خضری، مدیر کل دفتر یکپارچگی و بهره‌وری عرضی کشاورزی سازمان امور عرضی کشور که امروز مهمان ارجمند ما بودن، شنیدیم که بیشتر تداخلات رفع شده، سندها صادر شده و هیچ مشکلی در عرضی وجود نداره و این باعث میشه که در واقع ما بتونیم مسیر رو هموارتر طی بکنیم برای رسیدن به یک کشاورزی پایدار، حالا با همه ملزوماتی که داره، حالا غیر محصولات و مسائل آبی و کود و ادوات کشاورزی، همه اونها حالا زیر شاخه های این موضوع هست. خب آقای دکتر، اول من تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. ما در دقایق پایانی هستیم، یه خلاصه‌ای از آنچه که راجع به این موضوع از شما شنیدیم رو برای شنونده هامون بفرمایید که اگر دوستان همین لحظه به جمع ما پیوستن بدانند که ما چه گفتیم و چه شنیدیم.
من تشکر میکنم از برنامه خوب شما. بالاخره رسانه ملی به عنوان بازوی توانمندی است برای بخش کشاورزی و مبلغ خوبی است برای ما. ان شاءالله که این روند ادامه داشته باشه، مساعدت ها و معاونت ها ادامه داشته باشه و شاید رونق اقتصادی باشه. در بخش صدور اسناد، من خواهشم بازم از کشاورزان جامعه هدف اینه که انشالله اکیپی که مستقر میشه، نمایندگان ثبت جهاد کشاورزی میاد، مردم همکاری بکنن، در دهیاری ها در دفاتر شورا مستقر میشن برای نقشه برداری و حدنگاری، انشالله برای احراز تصرف ها چلو همکاری بکنه تا همه صاحب سند بشن. سند سبز رنگی که صادر خواهد شد، نوع کاربری ها مشخص خواهد شد یک بار برای همیشه، بر مساحت انشالله همکاری بکنن. تو بحث رفع تداخلات ما خدمت خواهیم رسید، اما اگر احیانا بازم عزیزان ما ابهامی دارن در پلاگی در روستایی، حتما مراجعه بکنن. بالاخره دوستان ما آماده هستن که لکه گیری رو انجام بدن و این برنامه به نفع مطلوب شایسته انجام بشه و در ارزیابی ان شاءالله مدیون حالا هم چه این طرف دولت چه اون طرف مردمم نشین تو بحث رفع تداخلات. تو بحث حفظ کاربری اراضی کشاورزی، بالاخره شرایط حساسی، بحث امنیت غذایی، بحث خاک، بحث آب، بالاخره عنایت ویژه به موضوع داشته باشن. اگر کسی داره تعدی میکنه به خاک، تعدی میکنه به آب، خیلی حساس باشن. عزیزانم در سامانه 131 یگانهای حفاظت مستقر هستن در شهرستان، در استان، در مرکز، گزارش بدن، ورود پیدا میکنن، برخورد میکنن. عزیزانی که تعدی میکنن و برخوردهای غذایی باشه، سلبی باشه یا توقف عملیات باشه، این اقدامات انجام میدن. در حوزه تجمیع و یکپارچه سازی هم اقدام مخفول مانده به زمین مانده بالاخره ما شروع کردیم به کار کردن. اینا داشته باشن هر روستا، هر آبادی با تشکیل تعاونی ها سهم شدن همه افراد و فرق نمی کنه شرایط سنی، فرق نمی کنه، تشکیل بدن و بیان در یه قالب اصلاح الگوی کشت، حالا چه آبی باشه، چه دیم باشه، چه کشت و صنعت باشه، چه تعاونی زراعی باشه، با نظر مشاوره‌ای و ارشادی همکاران رو در مجموعه جهاد کشاورزی حرکت رو ببرن جلو. انشاءالله ما هم بتونیم در سطح ملی بر اساس حرکت هایی کشاورزان میکنن ما هم تشویق بشیم و حرکت بکنیم به سمت کشاورزان. هم انشالله هدف ما خدمت به مردم باشه، هدف ما تأمین سفره مردم باشه که انشالله
امیدواریم
محتاج به بیرون نباشیم انشالله.
خیلی ممنونم، خیلی تشکر میکنم از حضورتون و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. ممنونیم که کنار ما بودید و این برنامه رو شنیدید. تا برنامه آینده، روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
دمای خونه شما به طور متوسط رو چند درجه است؟
فکر میکنم 19. حالا طبق تقلبه 18 تا 21، شعار همیشگی بود.
دمای خونه ما معمولا 18 تا 21.
هشتگ هر خانه یک اتاق گرم.
18 21.
همین الان که نشستید یه نگاه به اتاقا بندازید و یه کمکی هم بکنید. چه کمکی؟ این که اتاقهایی رو که نمیخواید استفاده بکنید رو درش رو ببندید، وسیله گازسوزی بخاری شوفاژ داره، ببندید یا خاموشش بکنید. این یعنی 20 تا 30% صرفه جویی.
گاز را درست مصرف کنیم. 18 تا 21 درجه سانتیگراد دمای مطلوب زندگی.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اول ایمنی.
یک شنبه هفتم آبان 1402، شهرک صنعتی حسن آباد، شرکت تولید ورق و پروفیل. کارکنان صبح پاییزی هفتم آبان هم مثل روزهای دیگه در شرکت تولید ورق و پروفیل کارشون رو شروع کردن. اون روز قرار بود یک تیم بازدید کننده از سمت شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره محیط زیست از این شرکت بازدید کنن. یه سری مقدمات بازدید مهمانان رو انجام داده بودن و کارگرها هم مشغول کارشون بودن. از قبل پیش بینی کرده بودن که وقتی تیم بازدید کننده به هر منطقه کاری نزدیک میشه، اون قسمت کارگرها کارشون رو متوقف کنن و اجازه بدن بازدید از اون منطقه انجام شه و وقتی مهمانها از اون محیط خارج شدن، کارگرها کارشون رو از سر بگیرن. حدوداً یک ساعت قبل از ورود بازدید کننده ها به شرکت، آقای احمد صادقی متصدی دستگاه تراش یه صدایی توی دستگاه میشنوه و میبینه که دستگاه خوب کار نمیکنه. به سرپرست گروه تعمیرات خبر میده که دستگاه تراش خوب کار نمیکنه.
صبح که دستگاه روشن کردم خوب بود، داشت کار میکرد، ولی یکی دو ساعت بعد صدای دستگاه زیاد شد و انگار دور دستگاه کم شد. با آقای بنانی گفتم بیاد یه نگاهی بندازه. یک ساعتی هم دستگاه رو خاموش کردم. خلاصه دستگاه ردی شد و روشنش کردم. آقای بنانی هم گفت مهمونا اومدن و من میرم کارگاه برشکاری.
مهمانها بالاخره رسیدن شرکت و وارد سوله ها شدن. گروه بازدید کننده سمت کارگاه برشکاری بودن که دستگاه تراش هم راه افتاد و آقای بنانی هم رفت سمت مهمانها. آقای جواد رستگار مسئول کارگاه برشکاری در حین بازدید یک لحظه مدیر تولید رو میکشه کنار و میگه آقای مهندس اگه اجازه بدین بچه ها کارشون رو ادامه بدن و کار متوقف نشه. بالاخره بذاری نحوه کار رو هم ببینن. آقای مهندس کریمی هم قبول میکنه و میگه اشکالی نداره، فقط با احتیاط کارتون رو ادامه بدین. در این بین بود که آقای بنانی هم به کارگاه برشکاری میرسه و میاد سمت میهمانها. یکی از کارگرها که آماده برشکاری با هوا برش بود تا آقای بنانی رو میبینه میگه آقای بنانی میشه شیر کپسول اکسیژن رو باز کنین؟ ساعت 10:25 صبح، کارگاه برشکاری. آقای بنانی رفت تا شیر کپسول رو باز کنه که یک لحظه یک صدای مهیب و وحشتناک شبیه پرتاب موشک از کارگاه برشکاری بلند شد. آقای بنانی پرت شد یک طرف و بیهوش روی زمین افتاد. کپسول اکسیژن مثل یک موشک عمل کرد و برخورد کرد با سقف کارگاه و افتاد روی یکی از میهمانها. بلافاصله با آتش نشانی و اوژانس 115 تماس گرفته شد. تیم‌های عملیاتی وارد عمل شدند و کارگرها و بازدیدکننده ها را از کارگاه خارج کردند. آقای بنانی به خاطر موج انفجار و خونریزی شدید بیهوش افتاده بود روی زمین. یکی از میهمانها هم در حالی که از داخل دهان و بینی و گوشش خون می اومد بیهوش روی زمین بود. اورژانس جلوی خونریزی آقای بنانی رو گرفت و هر دو نفر مصدوم رو منتقل کردن بیمارستان. متاسفانه در این اتفاق ناگوار یا به تعبیری دیگه حادثه ناشی از کار، یه نفر از بازدیدکنندگان بر اثر برخورد با جسم سخت دچار ضربه مغزی شد و عصر همون روز در بیمارستان فوت میکنه. آقای بنانی سرپرست گروه تعمیرات هم دست راستش از ناحیه موج دست قطع میشه. البته خسارت زیادی هم به کارگاه وارد شد و همچنان کارگاه در حال تعمیر و بازسازی هست.
با یاد و نام خدا سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنونده های فهیم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب، سلامت و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای با موضوع حادثه ناشی از کار. پرونده‌ای که شما موضوعش رو مطرح کردید و با ما در میون گذاشتید و بعد از مصاحبه با برخی از عوامل این پرونده برنامه امروز رو تولید کردیم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد نتیجه چند تخلف بود تا پازل رو کامل کرد و شاهد یک مورد فوتی و یک مورد قطع عضو بودیم. یکی از قطعات این پازل میشه رفتار آقای بنانی، سرپرست گروه فنی. اما راستی ایشون کجا اشتباه کرد؟ اونجایی که وقتی کار تعمیر و سرویس دستگاه تراش تموم میشه اقدام به تمیز کردن دستاش نمی کنه و با همون دستای چرب و آغشته به روغن میره سمت کارگاه برشکاری.
مجید آقایی هستم، مشاور و مدرس حوزه HSE. مجاورت و همنشینی گاهی اوقات میتونه خوب و به جا نباشه. مجاورت روغن و گریس هم با اکسیژن محبوس در فشار بالا مثل کپسول های اکسیژن یکی از مصادیق همنشین اشتباهه که این مواد به سرعت مشتعل میشن و آتیش میگیرن. در موارد متعددی هم انفجار رخ میده. به همین دلیل سیلندرها و متعلقاتشون باید دور از مواد هیدروکربن مثل روغن و گریس نگهداری بشن و به استناد آیین‌نامه ایمنی کپسول‌های تحت فشار به هیچ عنوان حتی برای یه لحظه نباید با دست چرب اقدام به باز کردن یا بستن شیر کپسول اکسیژن کنیم.
شنیدیم که یک نکته بازدارنده در برخورد با کپسول‌های اکسیژن عدم تماس چربی با شیر اکسیژن هست. نفر ممکنه دستش چرب باشه و میخواد شیر کپسول رو باز کنه، یا اینکه یک تنظیف یا دستمال همراهش هست که اتفاقا چرب هست و میخواد از اون دستمال استفاده کنه برای باز و بسته کردن شیر کپسول اکسیژن، یا اینکه به وسیله آچار و ابزار خاصی که آغشته به چربی و گریز هست قصد داره شیر کپسول رو باز کنه یا ببنده. یه مثال دیگه بزنم، داخل محیط‌های درمانی مثل بیمارستان و درمانگاه، بیمار یا همراه بیمار دستش چرب هست و میخواد شیر کپسول رو باز و بسته کنه، یا داخل منزل بیماری داریم که از کپسول اکسیژن استفاده میکنه. حتما یادمون باشه قبل از اینکه میخوام شیر کپسول رو باز و بسته کنیم مطمئن بشیم که دستمون چرب نیست، یا اینکه از دستمال و هر شیء چرب دیگه‌ای برای باز و بسته کردن شیر کپسول اکسیژن استفاده نکنیم. پس اینجا آقای بنانی اشتباه کرد. ایشون 21 سال سابقه کار دارن و اصلا بذارید از کلام خودشون بشنویم.
وقتی برمیگردم عقب و فکر میکنم میبینم چه اشتباه بچگونهی کردم. 21 سال سابقه، 10 سال مسئولیت، اغراق نکنم شاید هزار بار به همکارام هم میگفتم میرید رگلاتور کپسول تعمیر کنین، بازو بسته کنین، حواستون باشه که دستتون دستمال ماچارا چرب نباشه. ولی اون روز عجله داشتم که خودمو برسونم کارگاه برشکاری. یه لحظه امین گفت شیرو باز کن، اما اصلا یادم نبود که دستم چرب و اینم کپسول اکسیژنه. بیا اینم دست. یه هم رعایت کردم اما یه لحظه، نه اینکه بخوام پشت گوش بندازم، اما اصلا حواسم نبود.
اما یکی دیگه از قطعات این پازل میشه رفتار مدیر تولید این شرکت که به حرف مسئول کارگاه برش گوش میکنه و میگه کارگرا در حال کار باشن. اینجا یک نکته مهم برای کارفرمایان عزیز مطرح هست که اگر بازدید کننده دارید حتما مسیر بازدید رو از قبل ارزیابی کنین. مکانها مسیرهایی که امکان بروز خطا و حادثه وجود داره و محتمل هست اینها رو حتما مشخص کنید و براش ممنوعیت تردد بگذارید. اگر دستگاهی قرار بازدید صورت بگیره که اون دستگاه خطرناک هست، حین بازدید دستگاه رو متوقف کنید یا فاصله ایمن رو حفظ کنید. در خیلی بازدیدها بوده که جرقه جوشکاری افتاده روی لباس بازدید کننده، بار جرثقیل سقوط کرده روی بازدید کننده ها، یا لباس بازدید کننده گیر کرده به قسمت متحرک دستگاه فرز و تراش و نتیجه این موارد شد بازدید های نافرجام و منجر به حادثه و آسیب.
از اون جایی که احتمال آتش سوزی و انفجار برای کپسول ها یا سیلند های تحت فشار اکسیژن وجود داره، شارژ کردن، نگهداری و حمل سیلندر در محل‌هایی که شعله و آتش وجود داره یا محل سیگار کشیدن افراد هست یا مواد قابل اشتعال وجود داره ممنوع هستش. نکته دیگه این هستش که سیلندرها در حین کار یا در محل نگهداری نباید توی مسیر عبور و مرور عمومی قرار بگیرن یا مسیرهای خروج اضطراری رو مسدود کنن.
خب حالا مرور کنیم که چه نکاتی رو باید رعایت کنیم تا چنین حوادث مشابه رو دوباره شاهدش نباشیم. نکته اول این که مکانی که سیلندرها نگهداری میشن یا مورد استفاده قرار میگیرن به تابلوهای ایمنی و هشداردهنده مجهز باشن، مثلا تابلوی سیگار نکشید، خطر انفجار، انجام کار گرم ممنوع و شعار و نکات ایمنی بازدارنده از این دست. حتما کپسول ها به صورت عمودی و ایستاده قرار داده بشن و این کپسول ها رو به وسیله یک زنجیر، تسمه یا هر نوع نگهدارنده دیگه کنار دیوار فیکس کنیم که احتمال سقوط رو از بین ببریم. نکته سوم اینه که زمانی که از سیلندر استفاده نمی کنیم حتما باید رگلاتور رو جدا کنیم و کلاهک یا درپوش کپسول رو روی کپسول ببندیم. نکته بعد اینه که سیلندرها رو از نور مستقیم آفتاب، برف، یخزدگی، نمک و خوردگی و زنگزدگی، شعله و حرارت و البته مواد نفع